Feliz noche hará José, el sultán de la Eishoe.
توی این بخش میخواییم بریم سراغ نمایندگان ملت و شاید به جرأت بشه گفت یکی از مهمترین کمیسیون های حاضر در مجلس شورای اسلامی و مجلس 11 البته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همراه بشیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. سلام صبح شما بخیر آقای دکتر.
آقای هاشمی منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. صبح خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم ان شاءالله که حالتون خوب باشه. سر حال و قبراق مثل همیشه ما می‌خوایم همراه شما باشیم در رادیو گفتگو. بحث همراهی با سخنگویان رو دنبال می‌کنیم. الان خدمت حضرت عالی هستیم برای شنیدن گزارشتون از کمیسیون به مردم و البته به هر حال روزهای پرتب و تابی هم در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. بحث مطرح کردن اقداماتی که امریکا داره علیه ایران انجام میده و مسائل مختلف که این روزها در صدر اخبار هست، واکنش و جلساتی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشته نسبت به حوادث اخیر ایران و جهان رو میخوایم بشنویم از زبان حضرت عالی.
خواهش میکنم. خب مطلع هستید که این هفته و هفته جاری به دلیل ایام عزاداری از تبعه عبدالله و همینطور به منظور رسیدگی به و سرکشی به حوزه های انتخابیه، نماینده هایی که در شهرستان ها هستن عموما به حوزه انتخابیهشون برگشتن و امورات رو از اونجا دنبال میکنن و به تبعش صحنه علنی جلسه ای براش پیشبینی نشده و کمیسیون ها هم جلساتشون فعلا برگزار نیست مگر موضوعی رو بخوان از دور دنبال بکنن. اما این به معنی این نیست که همکارای من تو موضوعات تخصصی وظایف خودشون رو دنبال نمی کنن، بلکه سرعت تحولات بین المللی و سیاست خارجی که حالا برخی شما اشاره کردید به حدی هست که همکاران همین روزا هم که تو حوزه‌های انتخابی هستن، حالا کسی مثل بنده که نماینده مردم عزیز و شریف تهران هستم، دائم در تماسیم و این فرصت رو استفاده میکنیم که موضوعات رو از طریق ارتباطاتمون دنبال بکنیم. خب تحولات بین‌المللی تو شرایط فعلی خیلی با سرعت داره پیش میره، این از اینجا نیاز به توجه زیادی داره. دو سه موضوع هست که برای ما مهمه الان در حال حاضر با مقامات اجرایی در دولت محترم و همینطور وزارتخونه ها داریم صحبت میکنیم در موردش. یک موضوع که جدی هست این اقدام نامشروع و خلاف قانون امریکایی ها هست برای فعال کردن مکانیزم معاشه بر اساس حکمنامه 2231 که روند پیگیری های عموما از طریق وزارت خارجه و دستگاه دیگه دنبال میشه. پیگیری موضوع، گرفتن گزارش، گفتگو با مقامات و کارشناسان، موزگیری ها مسائلی است که خب نمایندگان دنبال میکنن. از سوی دیگه خب سفر آقای گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در پیش داریم. خب این سفر مهمی هست، ابعاد مختلفی تو مباحث امنیت ملی ما دنبال میکنه، این هم قابل توجه هست.
سفر امروز هست آقای دکتر؟
بله اونقدری که حالا ورودشون ولی برنامه ها ظاهرا برای روزهای آینده هم تنظیم شده. این سفر ابعاد مهمی داره. خب ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری های مختلفی داشتیم. در دوره آقای گروسی ایشون سفری به تهران نداشته، از نزدیک در دوره دبیرکلیش با توانمندی های جمهوری اسلامی و در ابعاد مختلف برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ما شاید آشنا نبوده. توی این چند ماه اخیر خب موضوعاتی کاری بین ما و آژانس هم بوده، از جمله درخواست دسترسی که آژانس داده بود به دو تا مکان ایرانی که خب حالا از دید ما مکان‌های هسته‌ای نیستن و آژانس برای درخواست دسترسیش نیاز داره که دلایل مستندی رو ارائه بکنه. چالش‌های ایجاد شده بود. قطعنامه قبلی شورای حکام رو مشاهد بودیم که خب این باید برای ما ابعادش روشن میشد. ما الان منتظر هستیم که این سفر انجام بشه. تو این سفر انتظار داریم که آقای گروسی ضمن آشنایی با توانمندی جمهوری اسلامی از سمت دیگه به هر حال اعلام بکنه و بپذیره که خواسته های آژانس باید خواسته های منطقی باشه از جمهوری اسلامی و مبتنی بر همون قواعد خود آژانس باشه، مبتنی بر داده های سرویس های جاسوسی دشمن نباشه. و تو این چارچوب گفتگوهای لازم هست که مقامات و کشور ما چه در وزارت خارجه چه در سازمان اجرایی اتمی و نهادهای دیگه با ایشون داشته باشن. خب حتما ابعادش برای نمایندگان ملت هم مهم هست. در حال گفتگو هستیم که این هم گزارش های مربوط به این سفر رو دریافت بکنیم، هم چارچوب های کاری رو تعیین بکنیم که خب تو چه مسیری فعالیت های
دارم. قبل از اومدنشون طبق حالا پروتکل ها برنامه سفر رو، برنامه کاری رو اعلام کردن به طرف ایرانی دیگه، درسته؟
بله بله، دعوت طرف ایرانی هست.
همین رو میخوام عرض کنم. این قاعدتاً که وزارت امور خارجه ما با کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی قاعدتاً در تعامل نزدیکی باید باشه. میخوام ببینیم به نمایندگی، حالا درست دولت هم به هر حال نمایندگان ملت هستن، اما این نظارت بر رفتارهای دیپلماتیک، بر عرف اجرا شدن عرف جاری، آیا کمیسیون امنیت ملی در کنار وزارت خارجه قرار داره، یا اینکه نه به هر حال بعد از وقوع حالا مسائل این موضوعات رصد خواهد شد؟
همونطور که خدمت شما عرض کردم، ما حتی پیش از اینکه سفر انجام بشه هم با مقامات سازمان هجرت عمومی هم با مقامات وزارت خارجه در ارتباطیم. موضوعات رو دوستان میدونن، یعنی جلساتی بوده اون نگاه دیدگاه های نمایندگان مردم رو شنیدن و مطلع هستن از مواضع ما، و انتظار این است خب اون بخشایی که مربوط به مقامات اجرایی هست که اختیارات دستگاه اجرایی هست اونها رو پیگیری بکنن. نمایندگان پیش از سفر مواضعشون اعلام میکنن، توی سفر خب یه اشراف کلی دارن و بعد از سفر هم موضوع نظارتی خودشونو دنبال میکنن. ما از این جهت از دیدگاه های مشترکی، حالا جلساتی که برگزار شده در دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی و همینطور جلسات مشترکی در کمیسیون برگزار شده با وزارت خارجه و سازمان هجرت، عموما دیدگاه همون مشترک است، ولی خب به هر حال شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی به نحوی هست که سعی میکنیم با جزئیات موضوع رو دنبال بکنیم که تو این سفر اون چیزی که حق و حقوق ملت ایران هست تو چارچوب قواعد که به هر حال ما پذیرفتیم و اونها رو دنبال میکنیم، حق و حقوق مبادا نادیده گرفته بشه. این برامون موضوع مهمی هست. سفر الان اونقدر که ما مطلعیم جنبه های اجرایی و دسترسی و بازرسی نداره، اما به هر حال گفتگوهای جدی باید جاری بشه بین طرف ایرانی و دبیر کل آژانس، که خب ما یه توافق پادمان داریم بین دوتا نهاد، یعنی سمت جمهوری اسلامی و آژانس، که این مبنای عمل باید باشه و فراتر از اون خب نمایندگان اجازه ورود طرف مقابل رو نخواهند داد که حساسیت مهمی
است. سپاسگزارم از شما ای دکتر رمایی، ممنونم که با ما همراه بودید. ان شاءالله که موفق باشید، پیروز باشید در پیشبرد اهداف کشور عزیزمون ایران اسلامی.
همه مردم عزیزمون هم این شبها که مراسم عزاداری تشکر
کردن، متشکرم. پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون باشه. ان شاءالله. اما بریم سراغ هجوم ملخ‌های صحرایی که سال گذشته هم درباره این موضوع صحبت شد، پیش‌بینی‌هایی انجام شده بود. امسال هم پیش‌بینی میشه که از مهر ماه یک هجوم بسیار زیاد و سنگینی از طرف ملخ‌ها به سمت کشورمون صورت بگیره، و طبعا برای مقابله حتما احتیاج به برنامه‌ریزی هست، احتیاج به پیش‌بینی امور هست، و می‌خوایم درباره همین مسائل صحبت کنیم با جناب مهندس کیخسرو چنگلوایی، ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور. سلام آقای مهندس، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای مهندس. بفرمایید از این هجومی که قرار هست حدوداً 20 برابر بیشتر از سال گذشته باشه، بفرمایید که چه برنامه‌ای باید براش ریخت، چه کار باید کرد، حالا منهای مسائل مالی الان چه تدابیری باید اندیشیده بشه برای اینکه بتونیم جلوی این موضوع رو بگیریم، جلوی آسیب‌های احتمالی زیادش رو.
خب من قبل از اینکه به این سوال جناب علی پاسخ بدم، لازم هست یه اشاره‌ای داشته باشم به وضعیت ملخ در دو سال گذشته که میتونه یه مبنایی برای برنامه‌ریزی امسالمون باشه. خب استدلال داره که ملخ صحرایی مهمترین و مخربترین آفت تاریخ کشاورزی دنیاست که سابقه اون به 2000 سال قبل از میلاد برمیگرده و گاهن در بعضی از کشورها وقتی تاریخ رو ورق میزنیم باعث قحطی شده. ما متاسفانه در سال 1397 و 1398 شاهد هجوم این آفت از طریق کشورهای همسایمون مثل شبه جزیره عربستان، کویت و عراق بودیم و اما خوشبختانه با هماهنگی که صورت گرفت، با تمهیداتی که اندیشیده شد و با پایش و رصدی که انجام شد و مبارزه قاطع و ضربتی و به موقعی که توسط همکارانمون و کشاورزان عزیزمون انجام شد، خوشبختانه خسارتی رو ما به مزارع و باغاتمون نداشتیم. اینجا من واقعا لازم میدونم که تقدیر تشکری داشته باشم از سازمان برنامه‌ریزی کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و استاندارانی که کمک کردن از نظر اعتباری که همکاران ما بتونن این مبارزه رو انجام بدن، تقدیر تشکر بکنم. ما در سال گذشته 1398 در سطح 404 هزار هکتار و در سال 1397 در سطح 750 هزار هکتار با این آفت مبارزه داشتیم. خب امسال هم با توجه به این که شرایط بارندگی بسیار مساعدی رو ما در هندوستان و در شرق آفریقا و در شبه جزیره عربستان داشتیم، پیش بینی میشه که این آفت یک نسل بیشتر از سال گذشته و دو سال گذشته داشته باشه. معنا و مفهوم این افزایش یک نسل این هست که در اون مناطق جمعیت حداقل 20 برابر سال گذشته خواهد شد و پیش بینی ما این هست که با توجه به رصد و پایشی شده و بر اساس تبادل نظری که با فاو انجام شده، ما پیش بینی میکنیم که از اول مهر ماه شاهد ظهور این آفت باشیم و با جمعیتی چندین برابر نسبت به سال گذشته. اما با توجه به تجربیات بسیار خوبی که طی دو سال گذشته در مدیریت این آفت شد، ما نباید زیاد نگرانی داشته باشیم اما نباید هم بی‌تفاوت باشیم. این که فرمانشهری چی کار باید بکنیم، من فکر میکنم در استانهایی که درگیر این آفت بودن، به خصوص استانهای جنوبیمون، اون نسته استان، نباید رصد و پایش رو فراموش بکنیم و فکر کنیم پرونده مبارزه با ملخ صحرایی بسته شده و این پایش میدانی، بررسی های اولیه و کنترل ها حتما باید ادامه داشته باشه. نکته اول. نکته دوم خرید تجهیزات هست، لوازم سمپاشی، سم، آماده سازی باندها، آماده سازی تعداد هواپیمایی که در اختیار داریم و از همه اینها مهمتر شما فرمایش کردید منهای اعتباری این کارهایی که عرض کردم خدمت شما، خرید سم، تجهیزات، کاربرد هواپیما، همه اینها نیاز به اعتبار داره و اگه این اعتبار در اختیار ما قرار نگیره خب قطعا
از طرف کی باید این تامین اعتبار انجام بشه؟ الان این صحبت های شما باید توسط چه کسی برآورده بشه؟ این پیش بینی ها توسط کدوم ارگان و سازمان و نهاد باید؟
پیش بینی که ما خودمون انجام دادیم.
بله.
و عرض کردم همونطوری که در دو سال گذشته هم سازمان مدیریت بحران کشور واقعا کمک کردن علارغم همین شرایط مادی اعتباری مشکلی که داشتن و هم سازمان برنامه بودجه، قطعا دوستان کمک خواهند کرد و ما مکاتباتمون رو به پیگیریمون رو انجام دادیم و قولای مساعدی رو دادن. از این جهت نباید نگرانی داشته باشیم اما ما باید این زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و بگیم
که این آفت چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه. ببینید در هر هکتار روزانه
چون وقتمون کوتاه هست،
بله، تا دو تن میتونن مصرف مصرف کشاورزی داشته باشن. ضمن اینکه این آفت همه چیز خاره، یعنی گیاهان زراعی، باغی، بیشهزارها، مراتع و جنگلها نیز در مورد دستخوش حمله اش قرار میگیرن. و ما خواهشمون از عزیزانمون در استانهای که مورد هجوم واقع شده این هست که هر شهروندی به عنوان یک پایشگر و رصدگر عمل بکنه تا ان شاء الله بتونیم به موقع باردار انجام بدیم.
متشکرم جناب آقای مهندس جنگلوایی از اینکه با ما همراه بودید. از توصیاتون هم سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم و خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.
منم از شما و همکاران عزیزتون خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. با حضرت علی خداحافظی.
خدا
پیروز و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده، جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
اما میخواییم بریم سراغ میادین میوه و تربار و ببینیم چه نظارت هایی صورت میگیره برای عرضه اقلام مورد استفاده در ایام محرم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران، و همینطور جناب آقای اسدالله کارگر، ریاست محترم اتحادیه میوه و سبزی. آقای دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون، مهمان گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب علی، همکارانتون، شنوندگان عزیز و جناب آقای اصفهانی از درجه.
متشکرم از شما. چون وقتمون کوتاه هست، خیلی خیلی کوتاه میخوام پاسخهای بزرگواران رو داشته باشیم. با اجازه آقای دکتر اصفهانی، آقای کارگر بفرمایید که الان آقای کارگر بفرمایید که چه نظارت هایی داره صورت میگیره، آیا پیش بینی شده در این ایام چه اقلامی توی میوه و تربار بیشتر مصرف خواهد شد و برای این مصرف بالاتر به خاطر جلوگیری از سودجویی های احتمالی چه اقداماتی صورت گرفته؟ لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
چندین جا نظارت میشه، هم از طرف خود اتحادیه که با بازرسای داریم و از خود خارج از بازرسای کارمندان و هیئت مدیره هم به قول معروف از تفتیشر هستن، از همکاران جناب آقای اصفهانی خوب نظارت میشه، از اتاق اصناف. و پیشبینی از نظر نظارت به این صورت بوده، ولی از نظر افزایش قیمتی خوشبختانه ما افزایش قیمت نداریم، به خاطر اینکه متقاضی کمتره تو این ایام.
تو این ایام متقاضی کمتر میشه.
بله.
خب آقای دکتر اصفهانی بفرمایید که توی حالا فهموندن که متقاضی کمتر هست، اما قاعدتا شما بنا به فصول مختلف، مناسبت‌های مختلف، طرح‌های ویژه نظارتی دارید. لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید که توی این ایام محرم چه برنامه و تدابیر اندیشیده شده برای نظارت بر میادین میوه و تربار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری از عبدالله الحسین. خب همطور که اشاره کردن جناب آقای کارگر، معمولا میوه تربار تو این ماه، خصوصا تو این 10 روز اول، خیلی متقاضیان چنانی نداره. تقریبا مصرف به صورت معمول و رویه موجود هست و خب طبیعتا نظارت های ما همیشه بر اساس ضرورت های موجود کماکان برقراره. ما این ایام محرم خب هر سال که بحث نذری ها و اطعام عزاداران از توابد الله بود، رو بحث اقلامی مثل گوشت و مرغ و برنج و امثال اینها خب نظارت بیشتری میکردیم. این سال معمولا نظارتمون به همین صورت هست، منتها خب به اون حجم هر ساله ما شاهد خرید نیستیم. در بحث میوه تربار هم طبیعتا ما یک کانکس مستقر داریم در میدان میوه تربار که دسترس دائم اونجا حضور دارن، به اضافه این که هر زمانی که نیاز باشه گشت‌های مشترک ما با همکاری اتحادیه و خود سازمان میوه تربار حضور پیدا میکنن و نظارت کلی داریم. خوشبختانه گزارش خاصی در روزهای اخیر مردم گرانی یا گران فروشی نداشتیم در بحث میوه. با توجه به وفور میوه در حال حاضر و فصلی هست که برخی از اقلام میوهی که مربوط به این فصل هست به حمدالله موجود هست در بازار، خیلی مشکلی رو به ما گزارش نکرد.
خدا رو شکر، متشکرم از شما. آقای کارگر، همونجور که آقای اصفهانی فرمودند گران فروشی حالا و گرانی، ما توی این خبر خوبی است که آقای اصفهانی فرمودند، اما توی هفته های گذشته یه مقدار نارضایتی از طرف مردم بود مبنی بر اینکه حالا یک سری میوه ها هستن که قیمت های بالایی دارن. البته با حضرت عالی که صحبت کردیم فرموده بودید بعضی هاش به خاطر نوبرانه بودنشون هست، بعضی هم به خاطر حالا وارداتی بودنشون هست یا حالا بحث قاچاق و اینها هستش که گرون هستش. الان بفرمایید اوضاع احوال قیمت در چه وضعیتی است؟
خب همونجوری که قبلا اشاره کردم، الان ما ببین به حسب عرضه و تقاضا که مقایسه کرده نوسانی پیش میاد، اما ما الان چون واقعا عرضه زیاد داریم و تقاضا کمتر، یه ثبات کامل داریم. اما تو بعضی از اقلام خوب اتفاق میفته، یه نوسانای اتفاق پیش میاد که مثل مثلا الان تو بحث خیار داریم، تو بحث مسک این دوتا کالا این یکی دو روز اخیر یه مقدار نوسان داشتن. خب ما باید، من قبلا هم عرض کردم که باید حتما ما یه برنامه‌ریزی برای صادرات بلند مدت داشته باشیم که یه موقع اگر صادراتی انجام میشه ما در داخل کشور همچین موضوع گرانی یا افزایشی رو نداشته باشیم.
یعنی بحث هایی مثل سیب، مثل سیب زمینی، پیاز، اینها رو شما میفرمایید؟
خیلی، ما الان فقط تو بحث این دو قلم موزه، چون سیب زمینی و پیاز
نه نه که فهمیدید که وقت اگر نیاز داخلی برطرف بشه چون سراغ صادرات میریم.
بله در کلیات عرض میکنم، حالا برای هر القامی که بخواد اتفاق بیفته یعنی صادرات انجام بشه پیشبینی داخل کشور شده باشه.
خب این از طرف اتحادیه شما باید انجام بشه، به وزارت سمت و وزارت تجارت کشاورزی اعلام بشه تا اونها بتونن سیاست گذاریشون انجام بدن.
بله بله، اصلا وزارت تجارت کشاورزی باید انجام.
بسیار عالی. آقای دکتر اصفهانی، ما الان تو فصل تابستان هستیم، ماه آخر فصل تابستان هست. علل قاعده مصرف هایی که حالا فهمونه، حالا کارگر گفتن که ما توی این ماه محرم مصرفمون پایین‌تر میاد، تقاضا پایین‌تر میاد. اما در حالت عادی که داره این اتفاق‌های معمولی داره صورت می‌گیره، ما وارد فصل پاییز که میشیم تغییر و تحولاتی توی الگوی مصرف مردم هم به وجود میاد. طبعا این وسط یک تعدادی هستن افرادی که خدای نکرده بخوان استفاده کنن یا سوء استفاده کنن از وضع موجود و حالا به سوداگری خودشون بپردازن. آیا این پیشبینی تغییرات فصلی هم انجام میشه در اداره کل تعزیرات، یا اینکه خیر ما باید بر اساس گزارش ها شکایاتی که واصل میشه اقدام عمل انجام بدیم؟
ببینید حتما ما در فصول مختلف و شرایط مختلف شیوه های نظارتیمون تغییر میکنه، قطعا همینطوره. منتها ببینید، من چندین بار عرض کردم، الان خدمتتون عرض میکنم، بحث میوه تابع همون عرض و تقاضایی است که گفته میشه. من فکر میکنم که اگر مسئولین مربوطه در بحث تامین کالا به نحوی عمل بکنن که هم احساس بشه که کالا و میوه‌جات موجود هست و هم در مرعا و منظر مردم باشه برای خرید، ما خیلی مواجه با اتفاق خاصی نخواهیم بود. مثلا سال گذشته اواخر سال متاسفانه به لحاظ یه، حالا شاید بگم بی‌تدبیری یا به قول معروفی نگاه منفعت طلبانه که تعدادی داشتن، مثلا در مورد لیموترش، خب شاهد این بودیم که یه دفعه رقم قیمتیش اصلا خیلی غیر قابل باور تا چند برابر افزایش پیدا کرد. تمام علت به خاطر این بود که تامین این کالا علی‌رغم اینکه موجود بود متاسفانه در منازل میوه تربار رو شاهدش نبودیم.
خب آقای دکتر، هر سال داره این اتفاق صورت میگیره. ببینید هر سال
که حالا امسال رو هم انشالله با برنامه‌ریزی که با اتحادیه و تحقیقات جهاد کشاورزی و سایر تاوان و سایر همسایران
آقای اسفحانی، صدای شما در حال قطع و وصل شدن هست. اگر جابجایی هستید یک چند لحظه اگر فرصت ما بدید ما صحبتمون آخرین پرسش رو هم بپرسم و بعد از تاریخ خدافظی کنیم. جناب اسفحانی، صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباطمون گویا قطع شد. آقای کارگر، سوال من که می‌خواستم از آقای اسفحانی بپرسم دقیقاً همین موضوع هست که ما هر سال می‌دونیم توی بعضی از قسمت‌های سال، بعضی از فصول، بعضی مواقع عرضه و تقاضا با هم تناسب ندارن. حالا هم کشاورز ما آسیب میبینه، هم عرضه کننده ما، مغازه‌دار ما در سطح تراکتور آسیب میبینه. همه اینها باعث میشه که یک ناهماهنگی در بازار به وجود بیاد. یک عده این وسط سوء استفاده کنن که این یک عده نه عرضه کننده ماست نه کشاورز ما. چجوری میشه پیش بینی که تحت کنترل درش آورد؟
ببین، من اینو هستم خدمتتون که حالا لیموتوشی که حالا اشاره شد بهش، خب یه چیز استثنایی بود امسال به لحاظ همه شروع بیماری که حالا پیش
توصیه هم شده بود،
توصیه شده بود که حالا اینو مصرف بشه. خب مردم هم از ترس جونشون خب یه استقبال ناخودآگاه اتفاق افتاد و اون ما تو عرضه و تقاضا به مشکل برخورد. خب این یه چیز استثنایی بود، اما در کلیات هم جنابالی درست میفرمایید، یه بحثایی همچین اتفاقایی هر سال تکرار میشه. خب بازم من اشاره میکنم به عرضه قبلیم که عرض کردم که باید یه برنامه ریزی دراز مدت از طرف بلند مدت باشه برای این موضوع صادرات که این نوسانات در داخل کشور اتفاق نیفته.
به امید خدا. متشکرم از شما آقای دکتر اسفحانی. این سوال رو با شما میخوام مطرح کنم. این سوال این هستش که وقتی که ما میبینیم که هر سال یک روال معمول و تکراری داره انجام میشه، باز هم داره این برخلاف پیش بینی ها داره این ناهماهنگی ها صورت میگیره، سوء استفاده از جیب مردم هم داره انجام میشه. خیلی کوتاه به ما جمع بندی بفرمایید که برای اینکه این اتفاق هر سال تکرار نشه چه باید کرد؟ خیلی کمتر از یک دقیقه لطفا.
بله خواهش میکنم. ببینید، درست فرمودید، من تا گاهی وقتا یه بهانه ای پیدا میشه، اینطور که آقای کارگران فرمودن، مثلا به بهانه بیماری ما شاید افزایش قیمت مثلا یکی دو سه قلم کالا هستیم. خب این بهانه ها رو باید بگیریم. مثلا در بحث دیموتوس که عرض کردم، اگر ما ورود نمی کردیم و خود آقای کارگران در جریان هست، اگر با هماهنگی دو سه تا استانی که توی این قضیه خیلی نقش آفرین بودن و ورود نمی کردیم، طبیعتا خیلی وضعیت خرابتر از اون شد. امسال هم امیدواریم این هماهنگی به همون صورت بگیره که مشکلی پیش نیاد.
به امید خدا. متشکرم جناب دکتر اسفحانی از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. جناب کارگر، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش
نرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. باز هم تسلیت عرض میکنیم این ایام رو و از شما التماس دعا داریم.
شد خیمه گاه قربان توی نگاه جانا بمیرم الهی برای آه سهمم را آوردم بر سپاه تنهای این صحرایی مگه من مردم تنهایی آوردم این دو فدایی منم عالمه ی سقله منم آینه ی حسنه سر من به فدای حسین منم عالمه ی منم آینه ی حسنه.
اما رسیدیم به بخش بسیار ویژمون، گفتگو میکنیم با میهمانی بسیار ارجمند و بسیار ویژه، جناب آقای دکتر عیسی کلانتری، معاونت محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام شهادت ابی عبدالله حسین به همه هموطنان عزیزم تسلیت میگم.
ما هم تسلیت میگیم و البته تبریک هم میگیم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی آقای رئیس جمهور همه همکارانتون در هیئت دولت. آره دکتر، ما در رادیو گفتگو زیاد همراه شما بودیم، شما همیشه به ما لطف داشتید، همیشه همراه ما بودید، پاسخگوی سوالات ما بودید. امسال